ظهر به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. خوش آمدید به مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز پنجشنبه 15 تیر ماه. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با نگاهی تحلیلی بر اتفاقات ایران و یا مرتبط با ایران و همچنین مسائل جهانی. پیش از اینکه برنامه را آغاز بکنیم و بریم سراغ گزارش‌ها و گفتگوها، همراه بشیم با همکارم بنیامین صدر که اینجا در استودیو حضور داره و بشنویم تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو.
سلام به تو مهدی، سلام به شنوندگان گرامی رادیو فردا. شورای امنیت سازمان ملل بامداد امروز به وقت محلی در نیویورک تشکیل جلسه می‌دهد تا 15مین گزارش در زمینه اجرای قطعنامه 2231 قطعنامه حمایتی برجام توصیف می‌شود را بررسی کند. این گزارش در حالی بررسی می‌شود که کشورهای غربی خصوصاً بریتانیا از عملکرد جمهوری اسلامی در زمینه صادرات پهپاد به روسیه که در تهاجم آن کشور در اوکراین استفاده می‌شود به شدت انتقاد کرده و آن را نقض قطعنامه می‌دانند. در گزارش اولیه تسهیلگر گروه نظارت بر اجرای قطعنامه 2231 به موارد متعدد نامه‌های رسمی طرح اتهام‌ها علیه تهران و همچنین پاسخ، تکذیب و انکار از سوی جمهوری اسلامی ایران و روسیه اشاره شده است. این گزارش همچنین به نحوه عملکرد جمهوری اسلامی ایران در برنامه هسته‌ای آن و همکاری یا عدم همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز می‌پردازد. وکیل سهند نور محمدزاده از بازداشت شدگان اعتراض‌های سال گذشته در گفتگو با روزنامه شرق چاپ تهران از تایید حکم 10 سال تبعید و 6 سال حبس موکلش در دیوان عالی کشور خبر داد. به گفته حامد احمدی در همان شعبه پیشین که اتهام محاربه به موکلش رد شده بود، این اتهام بار دیگر تایید شده اما مجازات آن از اعدام به تبعید به کهنوج تغییر کرده است. سهند نور محمدزاده روز 12 مهر 401 و در جریان اعتراض‌های زن زندگی در مقابل خانه خود در غرب تهران بازداشت شد. او 1 ماه بعد با اتهام‌هایی از جمله محاربه از طریق تخریب و ایجاد حریق در وسایل عمومی، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات روبرو و در دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده بود. خبرگزاری آلمان گزارش داد که 7 تن که مظنون به تشکیل یک هسته اسلام‌گرا به قصد انجام عملیات تروریستی بودند در غرب این کشور بازداشت شدند. این گروه متهم به حمایت از گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش هستند. بنابر اعلام دادستان‌ها مردان بازداشت شده اتباع تاجیکستان، قرقیزستان و ترکمنستان هستند و کمی پس از آغاز حمله نظامی روسیه علیه اوکراین وارد آلمان شدند. بنابراین گزارش در همین ارتباط یک مرد دیگر و همسرش از سوی مقام‌های هلند نیز بازداشت شدند. وزیران نفت جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی روز پنجشنبه در حاشیه نشست اوپک در وین دیدار کردند. خبرگزاری شانا این رایزنی را طولانی و فشرده توصیف کرده. این خبرگزاری محور گفتگوی دو طرف را نیز شرایط کنونی بازارهای جهانی نفت خام، آینده بازار نفت و توسعه میدانهای مشترک گزارش کرده است. این دیدار در حالی انجام شده که در روزهای اخیر موضوع مالکیت و برداشت از میدان گازی آرش میان کویت، عربستان سعودی و ایران چالش برانگیز است. بزرگترین بخش این میدان گازی میان عربستان و کویت واقع شده که در آن مرزبندی مشخصی بین دو کشور وجود ندارد، اما بخشی از این میدان گازی در مرزهای سرزمینی ایران قرار دارد. چهارشنبه و برای 3مین روز متوالی میانگین دمای زمین رکوردهای پیشین را شکست. افزایش دمای زمین یکی از شاخصه‌های جدی تغییرات اقلیمی است. بنابر اعلام دانشگاه مین، میانگین دمای جهانی بیش از 17 درجه بوده است. دانشمندان پیشتر هشدار داده بودند که سال جاری میلادی میتواند شاهد بالاترین میزان گرمایی باشد که در پی تغییرات اقلیمی ناشی از دخالت انسان به وجود آمده. این افزایش حرارت از جمله به استفاده از سوخت‌های فسیلی همچون زغال سنگ، گاز طبیعی و نفت مربوط است که موجب گرم شدن جو زمین می‌شوند. در اوکراین وزارت کشور این کشور اعلام کرد که در حمله موشکی شب گذشته به شهر لویف 4 تن کشته شدند. این حمله روسیه در حالی صورت گرفته که شهر لویف در غرب اوکراین صدها کیلومتر با خط مقدم جنگ فاصله دارد و در 80 کیلومتری مرز لهستان است و عموماً شهری امن محسوب می‌شود. بنابر اعلام مقام‌های اوکراینی حدود 60 آپارتمان و 50 خودرو در این حمله خسارت دیده و 9 تن نیز مجروح شدند. به گفته ساکنان لویف این بزرگترین حمله به این شهر از زمان آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین بوده است. مهدی
سپاسگزارم از دست بنیامین سعد. شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو، اما بریم سراغ مجله نیمروزی. یک نماینده مجلس شورای اسلامی در ایران در اظهار نظر گفته که مسائل راهبردی رو باید از اختیار دولت‌ها خارج کرد و نظام باید در موردش تصمیم بگیره. این موضوع رو به بحث خواهیم گذاشت. امروز پنج شنبه قراره که نشست دوره شورای امنیت برگزار بشه و ماجرای نقض قطعنامه 2231 این شورا از سوی جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار بگیره. در گزارشی به این مسئله خواهیم پرداخت. و امروز پنج شنبه نوبت دوم آزمون کنکور طولانی 1402 برگزار خواهد شد. کنکوری که با چالش هایی مثل قطع اینترنت و خرید و فروش سوالات دست و پنجه نرم میکنه. این مسئله رو هم مورد بررسی قرار خواهیم داد. باربارا وودوارد سفیر بریتانیا در سازمان ملل بار دیگر تهران را در پیوند با جنگ اوکراین به نقض قطعنامه 2231 متهم کرد و خبر داد که نشست دوره‌ای شورای امنیت قرار است روز پنجشنبه 6 ژوئیه 15 تیر امروز با این موضوع برگزار شود. او به خبرنگاران گفت که ایران به دلیل ارسال پهپاد به روسیه جهت استفاده در جنگ علیه اوکراین این قطعنامه را نقض کرده. بنابراین مسائل و نگرانی‌های زیادی است که به آنها رسیدگی می‌شود. همکارم شاهین بشیری در مصاحبه با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در گلاسکو نظر این کارشناس را در این زمینه جویا شده.
اروپایی‌ها تا به حال در مورد موارد تخلف جمهوری اسلامی از قطعنامه 2231 شورای امنیت مقداری با گذشت عبور می‌کردند و حتی وقتی آمریکایی‌ها از این قطعنامه خارج شدند و آقای ترامپ در پایان دوره اول عمر نوبتی قطعنامه اعلام کرد که تحریم‌های تسلیحاتی باقی می‌مونه و آمریکا این مرحله اول رو پایانش قبول نداره، اروپایی‌ها در مقابل آمریکا ایستادند و این قطعنامه در شورای امنیت شکست خورد. ولی الان وضعیت خیلی تغییر کرده و این تغییر وضعیت عمدتاً مربوط به مسائلی است که اروپا در جنگ اوکراین داره و جمهوری اسلامی به عنوان شریک و همکار روسیه در این جنگ ظاهراً باعث آزار اروپایی‌ها شده. به نظر میرسه که حالا اروپا و آمریکا در مورد جمهوری اسلامی سیاست واحدی میتونن داشته باشن و شاید این مقدمه‌ای باشه برای اینکه یا مکانیزم ماشه رو فعال بکنن یا اقدام جدی تازه‌ای رو علیه جمهوری اسلامی تدارک ببینن. و البته این همزمان با تلاش‌هایی که گفته میشد وجود داره در جهت رسیدن به نوعی از توافق حتی خارج از چارچوب برجام بین آمریکا و جمهوری اسلامی. به هر حال تحول تازه‌ایه و این تحول تازه میتونه مقدمه فعال کردن مکانیزم ماشه علیه جمهوری اسلامی باشه در فاصله خیلی کوتاه، یعنی ماه اکتبر، به تمام شدن دور دوم اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت که جمهوری اسلامی خیلی شاید میخواست از این قضیه استقبال بکنه و استفاده بکنه از مزایای پایان دور دوم این تحریم ها.
الان که کشورهای اروپایی راجع به این نکته صحبت میکنن و مسائل پهپادهای ایرانی کمک ایران به روسیه رو پیش میکشن و خانم وودوارد در این حال اصلا اشاره میکنه که سه برابر حد مجاز ایران مواد مورد نیاز اورانیوم غنی شده برای ساخت یک سلاح هسته‌ای رو ذخیره کرده و اینها رو دارن الان زودتر از موعد، یعنی زودتر از 26 مهر حتی به میون میکشن و قصدشون به نظر شما این هست که واقعا مکانیزم ماشه فعال بشه و اگر اینطور بشه واقعا وضعیت ایران با تحریم هایی که همین الان هم از طرف آمریکا در جریان هستش به کجا میانجامه؟
ظاهرا یه تابویی وجود داره که هیچ کدوم از این اعضای گروه ناظر بر اجرای برجام یا اعضای ثابت شورای امنیت به استفاده از مکانیزم ماشه دیگه اشاره‌ای نمی‌کنن. شاید تا دو سه سال قبل این قضیه تا حدی آسان‌تر بود براشون، ولی انگلیس ها همین چند روز اخیر اعلام کردن که دور دوم پایان قطعنامه 23 که شورای امنیت رو بهش وقعی نمیگذارن و به خودشون اجازه میدن که حامی لغو بخشی از تحریم‌های تسلیحاتی نباشند. این در لفافه نشون میده که فکر مطرح شدن استفاده از مکانیزم ماشه الان یک فکر جدی در اتحادیه اروپا است، هرچند که به شکل تلویحی به اون اشاره میشه. البته مکانیزم ماشه فعال کردنش شکل فوری نداره، ولی میتونه شکل قطعی داشته باشه، به این ترتیب که وقتی یک دوره زمانی یه پیش بینی شده در قطعنامه 23 شورای امنیت طی بشه، یعنی اول یک عضو ناظر اعلام بکنه که ایران مرتکب خطا شده و نقض برجام از نظر این یک کشور قطعی هست، بایستی ایران رو در یک فرصت ابتدا دو هفته‌ای قانع کرد، اون کشور رو قانع کرد، و وقتی قانع نشد مراحل ثانوی طی خواهد شد و چی در حدود دو ماه و اندی این پرونده رو میتونه مسیرش رو به شورای امنیت خط بکنه، و وقتی پرونده به اونجا رسید قطعیت پیدا میکنه برگشتن همه تحریم‌ها، که البته همونطور که شما به دوستی گفتید با وضعیت بسیار دشوار اقتصادی که ایران امروز داره، برگشتن حتی اسمی تحریم‌ها میتونه این بحران اقتصادی جاری رو بسیار شدیدتر بکنه، و جمهوری اسلامی تصور نمی‌کنم که تحمل این وضعیت داشته باشه، و شاید اقداماتی صورت بگیره تا پیش از رسیدن به اون مرحله جمهوری اسلامی رضایت بده به نوعی از همکاری با جامعه جهانی.
رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر روابط بین‌الملل از گلاسکو.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
خب، فریدون عباسی نماینده مجلس شورای اسلامی در اظهار نظری گفته که باید مسائلی را که راهبردی هستند از اختیار دولت‌ها و تفکرات حزبیان‌ها خارج کنیم و اجازه دهیم به گفته ایشون نظام در این موارد تصمیم بگیره و همه دولت‌ها در این رابطه مجری باشند. این مسئله را بررسی می‌کنیم، گفتگو می‌کنیم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی از پاریس. آقای علیجانی، حالا اظهار نظری کرده آقای فریدون عباسی، اما مگر در این 40 و اندی سال در جمهوری اسلامی همین گونه نبوده که دولت‌ها صرفاً مجری بودند و مسائل راهبردی رو به گفته آقای عباسی نظام و در اصل رهبر جمهوری اسلامی پیش می‌برده؟
با سلام. بله، روند سیاست در جمهوری اسلامی به تدریج به سمت تشدید همین موضعی رفته و نکته‌ای رفته که فریدون عباسی میگه. فریدون عباسی خودش آدم خاصی، البته مهمترین وجهش یا چهره بیرونیش مخالفت شدید با برجام کوچک نمایی رو تحریم هاست. در دولت دوم احمدی نژاد رئیس سازمان انرژی اتمی بود و تنها کسی است که از ترور اسرائیلی ها جان سالم به در برده در تهران. دو سال پیش تقریبا تو همین روزا بود که یک مقام سابق امنیتی اطلاعاتی یه مصاحبه با انصاف نیوز کرد که اون مصاحبه رو بلافاصله برداشتن، و توی اون مصاحبه راجع به سرقت کامیون‌های اسناد گفته بود که این با اشراف رو محل بوده، ترور قبل از ترور فخری‌زاده دو تا متخصص هسته‌ای رو از کشور خارج کرده بودن، و ترور فریدون عباسی سفید نمایی بوده و سفید شویی بوده، یعنی تلویحاً اون رو به نفوذی اسرائیل منتسب کرده و متهم کرده. اما آقای عباسی حرفی که زده، به سوال شما برگردم، ببینید یه موقعی جمهوری اسلامی، یعنی این بحثی که عباسی میکنه اختیارات دولت ها رو بگیریم بدیم به نظام، خب دولت رو بگیریم یعنی مجلس هم بگیریم دیگه، چون دولت موظفه که مصوبات مجلس رو اجرا بکنه، و این یعنی رأی مردم رو بگیریم. خب این اولا با اصل دموکراسی و انتخابات و اینا که نمیخونه. انتخابات هم بر نظام جمهوری اسلامی تحمیل شد. اول انقلاب چون روشنفکران بودن تو انقلاب تحمیل شد و یعنی اینا عین طالبان کل انتخابات رو اصلا میذاشتن کنار، میگفتن هرچی خلیفه بگه. اما نکته و این همون چیزیست که خامنه‌ای مدتی پیش گفت مردم صلاحیت همه پرسی رو ندارن. اما نکته دوم اینه که میگه به دست نظام بسپریم. خب نظام منظورش چیه؟ شخص خامنه‌ایه یا نهادهای غیر انتخابیه مثلا مجمع تشخیص مصلحت مشاوران خامنه‌ای و امثاله؟ خب الان اونجا هم اختلافه، یعنی تو همین جنبش مهسا خیلی مخالف سیاست خامنه‌ای هستن، تو سیاست خارجی خیلی مخالف سیاست خامنه‌ای هستن. بنابراین مشکل رو حتی از مردم بردارن، چون اینا دیگه خرجشون از مردم سوا کردن و به قول شما دیگه خب همین حرفایی که آقای عباسی میزنه رو الان داره نظام اجرا میکنه دیگه، مرتب دور میزنه. خود این عباسی مدتی پیش راجع به مذاکرات هستی گفت ما میگفت ما اصلا خبر نداریم تو مجلس که تو مذاکرات چی میگذره. پس نظام داره مردم و نهادهایی که ظاهراً حالا تو گیوم ظاهراً از انتخاب بیرون آمده رو داره دور میزنه. پس اگر ببره تو نهادهای غیر انتخابی هم مشکلش حل نخواهد شد و مشکل جمهوری اسلامی یک نوع استبداد رأی شخصی ولایت مطلقه است که نه تنها مردم غیر خودی بلکه برگزیدگان خودی رو هم دور میزنه.
و آقای علیجانی با این گونه صحبت‌ها تکلیف جمهوریت نظام چه خواهد شد؟ شما توی صحبتتون تحلیلتون اشاره کردین که انتخابات به نوعی به جمهوری اسلامی تحمیل شد، اما همین انتخابات تحمیلی رو آیا جمهوری اسلامی بهش راضی نیست و از اون به نوعی استفاده یا سوء استفاده نمی‌کنه که بذاره توی ویترین بگه که ما در نظاممون جمهوریت داریم و انتخابات داریم؟
بله، این سوء استفاده رو به نظر من حفظ خواهد کرد، ولی هر چقدر از اکثریت در مردم به اقلیت در مردم تبدیل شده جمهوری اسلامی در طول این 40 سال، انتخابات رو بیشتر فرمایشی و ظاهری کرده، یعنی تیغ نظارت استصوابی رو تندتر کرده و اختیارات نهادهای انتخابی رو کم کرده. این نظر شکلی، ولی محتوای اون چیزی که عباسی میگه دفاع از یه سیاستی است که ضد جهانه. حالا عقب مانگیش تو همین مصاحبه معلومه که میگه از انرژی اتمی برق بگیریم یا بدیم روسا برامون درست کنن، یعنی سیاست شکست خورده. اما آیا این سیاست ها ادامه میتونه پیدا کنه؟ حداقل تا موقعی که خامنه‌ای هست این سیاست ها ادامه داره. اما برای بعد از خامنه‌ای جمهوری اسلامی آیا میخواد در همین بنبست و بحران باقی بمونه؟ علائمی دیده میشه که نارضایتی وجود داره، هم در درون حکومت، خب درون جامعه هم که آسیه دیگه، اصلا آسیان میکنه مرتب، فشار اقتصادی هست، فشار سیاسی هست، فشار اجتماعی هست، جوانان آسیان کردن، جنبش گرسنگان در پیشه و ادامه داشته. حتی در درون نظام ببینید خبرهای موثقی گفته میشه که پایگاه های بسیج 60% نیروشون تنزل پیدا کرده، یعنی ریزش کرده، دیگه به فراخوان ها جواب نمیدن، نوه خانی نمیرن، مراسم ها رو نمیرن. خب حکومت یا باید این مسیر رو ادامه بده یا حداقل یه کارای بن سلمانی بکنی که در درون بخشی از نظام الان زمزمش هست، یعنی اینا با شعار مکبر آمریکا و مکبری مکبرون موافق نیستن. و من فکر میکنم پس از مرگ خامنه‌ای و در رهبر فرضی آینده دعوا بین همین تفکر عباسی خواهد بود. حالا مردم جنبش اجتماعی رو بذاریم کنار، در درون حکومت دعوا بین همین تفکر عباسی خواهد بود و تفکری بن سلمانی که ما بیم آزادی اجتماعی حالا اگه کم و بیش بدیم، روابطمون با دنیا باز بکنیم. اینجا اون وقت دعوا میشه بین متوهم‌های ایدئولوژیک، بخشی از مافیای اقتصادی و اولیگارش‌هایی که نونشون تو تحریمه، با بقیه‌ای که معتقدن و مافیای اقتصادی که میگه ما باید با دنیا آزادی داشته باشیم، و ذیل سوم میشم نفوذهای اسرائیل و روسیه که نمیخواد این سیاست.
سپاسگزارم از شما علی جانی. ممنونم.
بعدی نظام پس از خامنه‌ای خواهد بود.
ممنونم ازتون، سپاسگزارم. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی از پاریس. اما روند طولانی کنکور 1402 که از ماها پیش شروع شده، روز پنجشنبه به یکی از ایستگاه‌های پایانی خود، یعنی نوبت دوم آزمون رسید. همچون سالیان قبل، امسال هم موضوعاتی مانند قطع اینترنت، خرید و فروش سوالات و اینکه بالاخره چه زمانی کنکور حذف می‌شود، خبرساز بوده است. حسن جعفری به جزئیات بیشتر.
دومین و آخرین روز از نوبت دوم کنکور، یا طبق ادبیات رسمی، آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی. کنکور امسال دو نوبتی برگزار شد. نوبت اول طی دو روز در دی ماه سال قبل و نوبت دوم طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، دیروز و امروز. آنطور که علی صدر، معاون سازمان سنجش آموزش کشور میگوید، بیش از 1,200,000 نفر در کنکور امسال شرکت کردند.
در مجموع 1,250,000 نفر در این مسابقه در واقع دارن شرکت میکنن. 662 حوزه اصلی داریم که اینها تبدیل میشن به 1,955 حوزه فرعی.
همچون چند سال اخیر، بحث خرید و فروش سوالات و آنچه باندهای تقلب خوانده میشود، امسال هم به شدت داغ بود و حتی رئیس سازمان سنجش صبح پنجشنبه گفت، نقل قول، دیشب یک شب فوق‌العاده بود و تا صبح کار کردیم و دستگیری‌های زیادی داشتیم که شبکه‌هایی از خراسان، لرستان و خوزستان بودند. مقام‌های سازمان سنجش در چند سال اخیر از یک سو تقلب در کنکور را ناممکن یا در حدی بسیار نادر دانستند و از سوی دیگر بارها آمارهای گسترده‌ای از کشف باندها و شبکه‌ها دادند. در نوبت اول کنکور که دی ماه برگزار شد، اینترنت همراه به طور کامل قطع شد. قطع یا اختلال شدید در اینترنت البته بارها و بارها در جریان اعتراضات سراسری روی داده بود، اما مقامات جمهوری اسلامی حاضر به ارائه آماری از زیان‌های گسترده آنها نشده بودند. با این حال در مورد قطع اینترنت در زمان کنکور اظهار نظرهایی شد و همگی از جمله عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش، به وضعیت تأسف‌باری که این قطعی ایجاد کرد اشاره کردند.
یک بررسی صورت گرفت که آثار به سلام مثبتش چقدر بود، آثار سوءش چقدر بوده. ما خبرایی که به مرسید خود تأسف هم خوردیم.
بر روی پس از ماها کشمکش و اظهار نظرهای مختلف، سرانجام ابراهیم رئیسی چندی پیش با اشاره به اینکه کنکور از جمله وضعیت‌هایی نیست که به خاطرش اینترنت را قطع کرد، خواستار عدم تکرار موضوع در نوبت دوم آزمون شد.
به هیچ عنوان اینترنت نباید قطع بشه، مگر یه جایی یه توجیه منطقی خیلی جدی داشته باشه که به نظر من آزمون رو نباید به عنوان یک در واقع زمینه برای قطع اینترنت قرار داد.
مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند در دو روز چهارشنبه و پنجشنبه که نوبت دوم کنکور برگزار شد، اینترنت قطع نشد. با این حال آنطور که عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش میگوید، مدیریت اینترنت جایگزین قطع اینترنت شد. البته به گفته او لازم نیست این موضوع باز شود.
ما خودمون اعلام کردیم که ما متقاضی قطع اینترنت نیستیم و متقاضی مدیریت این مسئله هستیم که این مدیریت این داره انجام میشه، البته از مجموعه های مختلف کشوری در این مدیریت نقش دارند و دیگه لازم نیست که ما بازش بکنیم.
کنکور امسال در واقع 53 دوره آزمون سراسری است. آزمون سراسری در ایران از سال 1342 تا کنون فراز و نشیب‌های بسیار زیادی طی کرده و بارها و بارها شیوه اجرای آن با تغییرات خرد و درشت همراه شده است. یکی از تغییرات هم تیر ماه پارسال رخ داد که شورای عالی انقلاب فرهنگی طرحی را تصویب کرد که بر مبنای آن برای ورود به دانشگاه‌ها سهم کنکور 40% و سابقه تحصیلی 60% اهمیت دارد. طرحی که البته در سال‌های دور و نزدیک بارها و بارها مطرح و سپس به فراموشی سپرده شده است. البته دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی هر بار عباراتی کم و بیش مشابه درباره این تغییرات بر زبان راندند و مثلا گفتند نباید تمام آینده یک جوان به یک آزمون چند ساعته گره بخورد. تازه ترین مورد مشابه هم از زبان علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی.
انشالله که این مسیری که شورای انقلاب فرهنگی طراحی کرده بتونه به این مشکلی که آزمون کنکور بعضن با سه ساعت آزمون آینده یک جوان یا نوجوان میخواست در کشور رقم بخوره، یه اصلاح و یه ارتقای در این مسیر انشاءالله ایجاد بکنه.
کنکور سراسری در چند دهه اخیر علاوه بر تغییرات آماری و تغییرات در شیوه های اجرا، در گرایش تحصیلی داوطلبان هم با تغییر بسیار همراه بوده است. بر اساس گزارشی که چند روز پیش در روزنامه اعتماد منتشر شد، از دهه 90 به این سو و به دنبال وخیم شدن اوضاع اقتصادی در ایران، انتخاب رشته‌ها تغییری به شدت معنادار کرده است.
شنیدید گزارش حسن جعفری رو در رابطه با روند طولانی کنکور 1402.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
خب نوبت میرسه به ورزش، ببینیم که در دنیای ورزش ایران و جهان چه خبر هست. بریم بشنویم از مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان ملی پوش پرسپولیس که روز دوشنبه قراردادش رو با این تیم فسخ کرده بود، یک بار دیگه قرارداد جدیدی با سرخپوشان امضا کرد. در حالی که گفته میشد بیرانوند قراره به استقلال بره، اما این باشگاه اعلام کرد از جذب بیرانوند منصرف شده. در پی انصراف باشگاه استقلال، بیرانوند به دفتر باشگاه پرسپولیس رفت و بعد از مذاکره با رضا درویش مدیر این باشگاه، قراردادی دو ساله با پرسپولیس امضا کرد. جزئیات مالی قرارداد بیرانوند و پرسپولیس اعلام نشده، اما پیشتر این بازیکن پیشنهادی 95 میلیاردی از استقلال دریافت کرده بود. صحبت‌های رضا درویش مدیر عامل باشگاه پرسپولیس رو بشنویم.
چون اون قرارداد رو نمیشد فعال کرد، این همون قرارداد رو نوشتن، همون جوری تمدید کردن برای اینکه بگن که آقا اصلا من اگر گفتم میرم بحث مالی نداشتم. شاید یه آیتمایی بود که تو اون قرارداد بود، ولی الان چون قوانین عوض شده نمیشد اونا رو فعال کرد. شاید هم میشه گفت ضرر کرد چون یه فعاله. حالا چیز مهمی نبود.
اما در ادامه فصل نقل و انتقالات فوتبال ایران، مدیرعامل پرسپولیس از جدایی کمال کامیابی‌نیا خبر داد. کامیابی‌نیا طی 8 سال گذشته در پرسپولیس حضور داشت و همراه این تیم چندین عنوان قهرمانی در لیگ برتر و جام حذفی را تجربه کرد. حجت کریمی، سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال، از سمتش استعفا کرد. دیشب با ساعتی بعد از استعفای علی امیری، معاون باشگاه استقلال، حجت کریمی هم از سمتش کنارگیری کرد. کریمی در نامه‌ای با اشاره به دلایل استعفاش، موضوعات مالی رو مهمترین دلیل کنارگیری از سمتش عنوان کرده. کریمی در این نامه حتی به حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی سازی ایران هم حمله کرده. او نوشته رئیس سازمان خصوصی سازی با حضور در برنامه فوتبال برتر به اعتبار و برند باشگاه لطمه بزرگی زد و این مسئله باعث همکاری نکردن بسیاری از نهادهای زیربط و حل کنندگان احتمالی مشکلات مالی با باشگاه شده. حجت کریمی در حالی از سمتش استعفا کرد که تا ساعتی قبل از کنارگیریش پیشنهادی 95 میلیارد تومانی به علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان پرسپولیس، داده بود. قرار امروز جلسه هیئت مدیره آبیپوشان برای بررسی استعفای کریمی برگزار بشه. باشگاه استقلال حالا و در فصل نقل و انتقالات با بحران بزرگی مواجه شده. جواد نکونام، سرمربی جدید استقلال، هم به بحران‌هایی که تیمش با اون دست و پنجه نرم می‌کنه واکنش نشون داد. نکونام در استوری اینستاگرامش نوشته مظلوم هوادار استقلال. هواداران استقلال هم در اعتراض به شرایط تیمشون صبح امروز مقابل ساختمان این باشگاه تجمع کردند و علیه مدیران باشگاه شعار دادن. سری بزنیم به مسابقات تنیس گرند اسلم ویمبلدون. نواک جوکوویچ و ایگا شوانتک به دور سوم رقابت‌های ویمبلدون رسیدند. در دور دوم ایگا شوانتک لهستانی به مسافه سارا سوریبستورمو از اسپانیا رفت و در دو ست 6-2 و 6-0 برنده شد. در بخش مردان هم نواک جوکوویچ سرب با جردن تامسون از استرالیا روبرو شد و پیروز شد. دارنده 23 عنوان گرند اسلم در یک بازی تماشایی در سه ست پیاپی 6-3، 7-6 و 7-5 به برتری رسید و راهی دور سوم شد. استفانو دینگلی به عنوان سرمربی موقت فارست گرین انتخاب شد و نامش رو به عنوان اولین مربی زن در فوتبال حرفه‌ای مردان انگلستان ثبت کرد. دینگلی 39 ساله 4 سال به عنوان مدیر آکادمی فارست گرین فعالیت داشته. پس از اخراج دانکن فرگوسن از این تیم لیگ دومی فوتبال انگلستان، مسئولین باشگاه تصمیم گرفتن هنا رو جایگزین کنند. او که سال 2019 به فارست گرین ملحق شد، تنها زنی بود که مدیریت یک آکادمی در فوتبال مردان رو بر عهده داشت. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
خب به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا هم نزدیک میشیم. بسیار سپاسگزارم که در این بخش ما رو همراهی کردین. شنونده مجله عصر و بعد از ظهر ما هم باشید. مفصل خواهیم پرداخت به نشست دوره شورای امنیت که قراره به عصر امروز برگزار بشه. سپاسگزار، وقت بخیر.